بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مؤمنین و مؤمنات، فارسی زبانان نازنین در اقصا نقاط جهان. شب شما بخیر و نیکی باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های کاوش، ویژه پاسخ به ادعاهای باستانگرایان از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخرم که این جلسه هم در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی باشم. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید در خدمت
شما هستم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا به این لحظه تواتبشون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. ایام ولادت رسول خدا رو که پشت سر گذاشتیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون و همچنین ولادت امام صادق علیه السلام و هفته وحدت رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم که در پناه حضرت ولی عصر در طول زندگی موفق و مؤید باشن.
ان شاء الله رب العالمین. تبریک متقابل دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند. خب آقای دکتر روسی، پیرو صحبت هایی که جلسه گذشته داشتیم و کلیپ هایی که پخش شد، فکر میکنم یکی از کلیپ ها هم باقی مود از موضوعات جلسه گذشته و هفته قبل، اگر اشاره بفرمایید ان شاء الله کلیپ هم پخش کنیم و بعدم پاسخ بفرمایید. در خدمتیم.
بله، عرض کنم حضور مبارکتون. بله، ما یکی از مواردی رو که به قول معروف در جلسات گذشته میخواستیم راجع بهش بحث بکنیم و فرصتی نشد، درباره بحث قتل عثمان بود. و آقای سلیمانی امیری به مناسبت میاد یک مطلبی رو ذکر میکنه، میاد میگه که بله، زمانی که عرض کنم محضر مبارکتون خلیفه دوم ضربت خورده بود و عرض کنم خدمت شما در آستانه مرگ بود، وقتی که کشته شد از دنیا رفت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر مد نظرش، میگه به خانه ابولؤلؤ رفی چند نفری رو کشت و عرض کنم خدمت شما عثمان میخواست قصاصش رو به تأخیر بندازه. امیرالمومنین مانع شدن، گفتن نباید عدالت رو اجرا بکن و نباید به خاطر اینکه پدرش کشته شده شما این فردو که اومده بیگناهانی رو در واقع قصاص کرده او رو کاری نداشته باشی. بعد میگه خب حق با امیرالمومنین بوده. بعد میاد این رو به عنوان یک پارادوکسی مطرح میکنه نسبت به خود آقا امیرالمومنین که بله، امیرالمومنین سلام الله علیه در واقع چیز نبودن، خودشون درباره قاتلان عثمان اینجوری عمل نکردن، اگر قرار عدالت باشه باید قاتلان عثمان رو هم ایشون میومد و در واقع تحویل میداد، اما خب اینا اطرافیان علی بودن و نمیخواست در سر حقوقات خودش درست بکنه. یعنی میخواد یه جورایی یه پارادوکسی رو ایجاد بکنه و در این زمینه علیه حضرت بتازه. حالا اگر موافق باشید کلیپ رو هم ببینیم و انشالله نقدش بکنیم.
خیلی خوب، پس کلیپ اول رو دوستان پخش کنن و هم ببینیم و انشالله برمیگردیم.
عدالت خواهی علی در پیگیری قصاص عبیدالله ابن عمر در قتل هرمزان را چگونه تفسیر میکنید؟
بله، خب این یک مسئله است کاملا منطقی. طبق حداقل آیات قرآن مثل آیه 33 اسراء و دیگر آیات که قصاص رو به رسمیت شناخته، کسی که من غیر حق شخصی رو بکشه باید قصاص بشه. زمانی که ابولؤلؤ فیروز به عمر ضربه زد، عبیدالله ابن عمر به خانه ابولؤلؤ رفت، هرمزان رو کشت، یکی دو زن دیگر رو هم به همین شکل، و علی ابن ابی طالب و دیگران درخواست قصاص او رو کردن. عثمان اشاره کرد که نه، خب دیروز پدر او کشته شد و من امروز بخوام او رو قصاص بکنم درست نیست. در واقع اینجا نظر عثمان یک نظر غیر دقیقی بود، ناعادلانه بود و علی سعی داشت عدالت رو اینجا اجرا بکنه. اما مشکل در جاییست که همین علی رو میبینیم در برابر قاتلین عثمان سکوت میکنه. یعنی جایی که اولیای دم عثمان فرزندان او و همینطور معاویه و دیگران میگن که شما قاتلین شخص عثمان رو به ما تحویل بدید، ما با شما بیعت میکنیم. شما اونجا میبینید که علی ابن ابی طالب این کار رو نمیکنه. یعنی یک معیار دوگانه داره. حالا ما در یک بحث مفصلی به معیارهای دوگانه میپردازیم. یا نمونه دیگرش جندب ابن کعب ازدی. شما در فیلم یا سریال امام علی اگر نگاه بکنید، فکر کنم قسمت اول یا دومش باشه، یک ساحری هست در کنار ولید در میدان شهر نشستن، ولید ابن عقبه و شخصی است به نام ابو زینب که سابقه مسیحی داشت، مسلمان شده بود، اهل شعر بود، مشغول تماشای یک صحنه ای هستند. یک ساحری هست یه اولاغی رو آورده و داره کارهای جادویی میکنه. جندب سر او رو میزنه و با توجه به اینکه خب با تعزیر میشد و قصاص میشد، او رو به زندان انداختن. دوستداران جندب به علی مکاتبه میکنن که تو شفاعت این رو پیش عثمان انجام بده و علی هم همین کار رو میکنه و عثمان از خون جندب میگذره. بعدها هم یک واقعه خیلی فرم دیگری رخ میده که معیارها دوگانه رو میخوام عرض کنم، حالا شرح مفصلش بعدا میارم. جاییست که یک نامه ارسانی از کوفه میاد، مذمت در واقع والی کوفه رو که ولید ابن عقبه هست، یعنی برادر مادری عثمان، نزد عثمان. عده‌ای میگن که آقا این شخص نامرسان رو باید مورد تعزیر قرار بدیم. علی در اونجا میگه نه، به هیچ عنوان نامرسان که کاری نیست. او بیچاره یه پیکیه، نامه رو آورده و شما حق ندارید او رو مورد تعزیر قرار بدید. ولی در زمان خلافت خودش در کوفه، مسقلت ابن حبیره شیبانی یک نامه مینویسه به برادرش در کوفه که بیا به نزد معاویه. علی ابن ابی طالب دستور میده این نامرسان رو که گرفتن دستاش رو ببرن و او رو بکشن، که بعدا مسقله مجبور میشه خونبهای او رو بده. یعنی یه معیارهای دوگانه‌ای رو ما در سنت علوی میبینیم. حالا من بعدا به اون اشاره خواهم کرد که بسیاری از این دوگانگی ها سبب شده بود که خیلی ها تاب نیارن. همین دوگانگی رو شما در حکمیت هم مثلا میبینیم. در ابتدا و قبل از حکمیت ایشان کاملا اصرار بر این داشت که ما داریم با اهل کفر می جنگیم. ولی با پذیرش حکمیت به نوعی تایید کرد که بله، می توان با کفر هم نشست، گفتگو کرد و صلح کرد که یاران او این رو بر نتابیدن. آیه 9 حجرات و آیات دیگر رو، یکی از مهمترین آیاتی که خوارج بهش استناد می کرد، 9 حجراته که نخیر اینها گردنکشن، یاغین و باید با اونها جنگید تا تن بدن. در حال اینا خیلی بحث مفصلی است، ولی خواستم عرض بکنم که بله، در مورد عبیدالله ابن عمر حق با علی بود، اما در مورد قاتلین عثمان که اساساً مشکلات دوران خلافت علی رو ایجاد کرد، متاسفانه ضعف‌هایی بود که علی داشت در این اجرای عدالت. بفرمایید.
خب با هم دیدیم و شنیدیم این شبهه‌ای که حالا ایشون ادعا میکنه به عنوان معیارهای دوگانه سیره امیرالمومنین مطرح میکنه. و جناب آقای دکتر روستایی، حالا محور موضوعمون در این کلیپ همون قاتلین عثمان هست که حالا حضرت چه برخوردی کردن، ولی خب باز هم مواردی رو مطرح میکنه که جا داره تک تک اونها به صورت خاص مورد بررسی قرار بگیرید. همون که فرمودید در جلسه گذشته، هر موضوعی باید به صورت خاص تاریخی بیایم ادله و اسنادش رو میاد مورد بررسی قرار بگیریم. اینکه حالا مجموعه از ادعاها رو مطرح کنیم بگیم که معیارهای دوگانه بوده خیلی علمی نیست. حالا بفهمید پاسخ شما رو
بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه ویژگی عمده‌ای که این آقای سلیمانی امیری داره، بله، متاسفانه در بعضی موارد خب خیلی دروغ میگه، بله، و در بعضی موارد هم بدون نگرش جامع، بله، به منابع میاد یک بخشی رو میگیره و ذکر میکنه و دیگه بقیه موارد رو بیان نمیکنه، که حالا ما نگاه خوشبینانه میگیم این بی‌سوادی است. نگاه خوشبینانه. اما ملاحظه بفرمایید، ایشون آمد گفت که اطرافیان عثمان، اطرافیان امیرالمومنین عثمان رو کشتند و به خاطر این قاتلان عثمان رو تحویل نداد. این حرفیه که ایشون میزنه، در حالی که اینجوری نیست. ما در منابع تاریخی حرف دیگری داریم که عرض کنم خدمت شما. اصلا یه پیروان عثمان تهمت زدن که امیرالمومنین قاتل عثمانه. اصلا امیرالمومنین قاتل عثمان نبود. و من در برنامه‌های گذشتم عرض کردم. من نمونه ای رو بعضی از اینها رو عرض کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش میدم که بینندگان ببینن. اولا عرض کنم خدمت شما یکی نمونه اینه که در مجموع الفتاوای ابن تیمیه آمده، میگه بعضی آمدن دروغ گفتن مثل ما کان طائفه من شیعه عثمان یتهمون علی به انه امر به قتل عثمان او اعان علیه. میگه اینا یک سری پیروان عثمان اومدن تهمت زدن که امیرالمومنین قاتل عثمان یا دستور داده برید عثمانو بکشید. و کان بعض من یقاتلو یظن ذلک به، میگه بعضی از کسانی که عثمانو کشتن مثلا همین گمانی داشتن و اینا شبهاتشون بود و هر شبهتون باطله، حرف باطلیه. یا مثلا عرض کنم خدمت شما در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه در جلد 2777 باز همین مسئله آمده و میگه که وکان علی یحلف و هو صادق البار، علی قسم میخورد و راست میگفت که انی ما قتلت عثمان ولا اعنت علی قتله، نه من عثمانو کشتم نه من به قول معروف
یاری کردم.
این تهمته، اینا تهمته پیروان عثمان. و عرض کنم باز در کتاب رأس الحسین هم در جلد اول صفحه 205 باز همین عبارت به گونه دیگری آمده. خب این ملاحظه فرمود، این چیزیه که اینجا وجود داره. پس امیرالمومنین نه دستور دادن قتل عثمان، نه یاری کردن،
مشارکتی
هم نداشتن. این نکته اول. نکته دوم، اصلا قاتلین عثمان اساسا کیا بودن؟
چه افرادی بودن؟
این نکتهش خیلی مهمه.
بله.
آیا طرفدارا و دوروبری امیرالمومنین بودن؟ نخیر. اصلا اینجوری نیست. شما ببینید یک عبارتی رو من قبلا از مروان حکم نقل کردم که مروان حکم میگه که احدی به اندازه علی برای کشته نشدن عثمان تلاش نکرد. بعد امام سجاد علیه السلام بهش میگه خب چرا پس دشنام میدید به علی بن ابی طالب؟ چرا فحش میدید؟ میگه امر حکومت ما جز با این پایدار نمیمونه. اینو ذهبی در سیر اعلام نبلا نقل میکنه. یعنی میدونستم امیر المومنین نقشی نداره در قتل عثمان، چه خودشون چه اطرافیانشون. خب چه کسانی قاتلین عثمان بودن؟ ببینید مثلا طبقات الکبرای ابن سعد نقل میکنه، میگه همون سطر اول میگه بلغنی، آقای شخصی نام اوف میگه، میگه بلغنی ان مروان ابن حکم رما طلحه یوم الجمل و هوا واقفان لا جنب عایشه به سهم فاصاب ساقه ثم قال والله لا اطلب قاتل عثمان بعد که ابدا. خب میگه طلحه کنار عایشه ایستاده بود، آقای عرض کنم مروان یه تیری زد به ساق پای او اصابت کرد که تو بعضی نقلات این تیر مسموم بود، تو بعضی نقلات مثلا به بخش دیگر بدن او این تیر اصابت کرد و بعدم گفت به خدا قسم دیگه بعد از تو طلب نمی کنم قاتل عثمان رو. مروان میدونست که طلحه قاتله، چون از کسایی بود که بالاخره نمیذاشتن آب به عثمان برسه. آقای طلحه هم به قول معروف میگه به اون غلامش که کنارش بود گفت اینجا من رو در این جایگاه قرار بده و بعد ادامه داد قال هذا والله سهم ارسله الله، این به خدا قسم تیری بود که خدا فرستاد، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى، خدایا از عثمان انتقام منو بگیر تا راضی بشی. و بعد سرش گذاشت رو سنگی و از دنیا رفت. بدونید خود طلحه هم اینو معترفه. خب این یک نقل که آقای طلحه قاتل بود. تو بعضی نقلای دیگه من قبلا توی برنامه ها نمایش دادم که افراد دیگه قاتل عثمان بودن. خود اصحاب جمل، شما ببینید آقای ابن خلدون در جلد دوم نقل میکنه، در جلد دوم تاریخش در صفحه شماره 610 میگه طلحه و زبیر آمدن خطبه خواندن و گفتن ای اهل بصره توبتون به حوبه، خب یعنی توبه در مقابل گناه، انما اردنا ان نستعتب عثمان، ما میخواستیم خلاصه عثمان رو عتاب و خطاب بکنیم، سفهای آمدن و او رو کشتن. بعد به طلحه اینا آمدن به قول معروف فقالوا لطلحه قد کانت کتبه که تعتینا به غیر هادا، اون نامه‌ای که قبلا برای ما می‌فرستادی این نبود که شما خواهید عتاب و خطاب بکنید، نبود، شما قصدتون کودتا بود. بعد عرض کنم خدمت شما زبیر هم میگه اما انا فلم مکاتبه کن، من که شما رو به قول معروف با شما مکاتبه نکردم و اخذ یرمی علیا به قتل عثمان.
عجب.
میگه زبیر شروع کرد تهمت زد به امیرالمومنین، میگه علی عثمان رو کشته یا امیرالمومنین یا اطرافیانش. بعد میگه یکی از مردان قبیله عبدالقیس گفت که ای گروه مهاجرین، آیا شما اولین کسانی مگه نیستید که اجابت کردید دعوت اسلام رو؟ شما این فضیلت دارید و به قول معروف بارها آمدید و بالاخره به خلافت رسیدید تو و به قول معروف با ما هیچ مشورتی هم نکردید و اینها، بعد خودتون رفتید با علی بیعت کردید، اما حالا اومدید سراغ ما تستعدوننا علیه، میخواید از ما کمک بگیرید علیه علی، فمن الذي فماذا الذي فماذا الذي نقمتم عليه، مشکلی با علی شما دارید؟ فهمو به قتله، خواستن بکشنش اما عشیره و قبیلش نذاشتن. یعنی خود اینها گفتن بابا آقای طلحه تو قبلا چیز دیگه میگفتی، آقای زبیر شما اگه مهاجرین نیستید، شما هیچ وقت سراغ ما نیومدید اما آمدید و کارهای مختلفی کردید و قتلتم کذالک، خودتون هم عثمان رو کشتید، حالا بعد رفتید با علی بیعت کردید، حالا جئتم تستعدوننا علیه، اومدید از ما علیه علی یاری بگیرید، خودتون عثمان رو کشتید. ببینید اهل بصره هم اینو میگفتن. در کتابهای دیگه هم این مسئله آمده، تو بعضی نقلا داریم که شخص دیگری قاتل بود. مثلا شما ببینید در انصاب الاشراف در جلد سوم یک جمله رو نقل میکنه، در صفحه 46 یک جمله رو نقل میکنه در باره فرمانده جمل که امیر المؤمنین فرمودن هاذهی ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان، سند روایت هم معتبر. حضرت نسبت فرمانده جمل میگن، میگن این فرد میخواست من رو بکشه
بله.
کما این که عثمان رو کشت. پس ببینید قاتلان عثمان دور و وریای امیرالمؤمنین نیستن. تو بعضی نقلا داریم بابا خود معاویه و امرواس در قتل عثمان نقش داشتن، نقش جدی. ببینید تاریخ مدینه دمشق در جلد 46 در صفحه 177 میگه آقای امرواس و عبدالله ابن عباس گفت آقا شما به قول معروف بنی هاشم خلاصه مقصرید در قتل عثمان، جملاتی علیهش گفت. بعد عبدالله ابن عباس آمد جواب اینا رو بده، میگه به معاویه امرواس رو که گفت یا معاویه ما تکلم امر الا ان رأیک، امرواس حرف نمیزنه جز با اجازه تو، و ان حق الناس ان لا یتکلم فی امر عثمان لانتما، اتفاقا سزاوارترین آدمایی که نباید در موردش کشته شدن عثمان صحبت کنید اتفاقا شما دوتایید. چرا؟ اما انت یا معاویه فزینت له ما کان یصنع حتی اذا حسر طلب نصرک فابتعت عنه، میگه آقا تو آمدی کارای عثمان رو برای زینت دادی، هر کاری کرد، هر بذل و بخششی نسبت به اطرافیانش کرد و هر ریخت و پاشی کرد، هی زینت دادی زینت دادی، زمانی که محاصره شد از تو طلب یاری کرد فابتعت عنه، تو کندی کردی نیومدی، و احببت قتله و تربست به، تو دوست داشتی کشته بشه، منتظرش هم بودی کشته بشه. چرا؟ تو بعضی نقل داریم برای که خودت خلیفه بشی. اما انت یا امر فاضرمت المدینه علیه، امرواس تو مدینه رو علیه عثمان شعله ور کردی و هربت الی فلسطین، فرار کردی رفت فلسطین، بعد شروع کردی خبر پرسیدن که آقا چه خبر مدینه، چه خبر عثمان، چه خبر. فلما اتاک قتله، و زمانی که خبر قتل عثمان بدرسید، اضافت که عداوت و علی ان لحقت به معاویه، دشمنی که با علی داشتی این اضافه شد بر اون بالاخره مشکلاتی که با عثمان داشتی و رفتی ملحق به معاویه شدی، فبعت دینک منه به مصر، دینتو فروختی در مقابل حکومت مصر. ببینید امرواس اینجا متهمه، معاویه متهمه، و فرمانده جمل متهمه، طلحه متهمه، زبیر متهمه، تمام اینها قاتلان عثمانه، اطرافیان امیرالمومنین نیستن. و معاویه هم میدانست که امیرالمومنین اینا رو تحویل نمیده، نمیتونه تحویل بده، بیاد چی رو تحویل بده؟
همین میخوام ببینم آیا شخص بوده توی اون معرکه، حالا خلیفه دوم مشخص بوده که یک شخصی مثلا قاتل خلیفه دوم شد،
آها.
آیا شخص خاصی بوده که مباشرت قتل رو بوده
یه سودان نامیه که مصریه که میگن قاتل مباشر اوست، که اصلا هیچ ارتباطی با آقا بگیم آقا این اطرافیان امیرالمومنین نخیر نداره، اما فقط اون بالاخره خنجر آخر رو میزنه. اما اون کسانی که نقش در این قصه دارند در واقع کسان دیگری هستند،
یعنی یکی دو نفر نبودن ظاهرا.
ببینید مثلا اون فرمانده جمل فتوا میده اقتلو نعتلا فقط کفر، اقتلو بکشید. خب این به کی فرمان میده؟ ببینید در بعضی منابع اسم محمد بن ابی بکر آمده، اسم عمرو بن حمق خزاعی آمده، درست شد؟ اما اول اینا ساختگیه این گزارشات، ثانیاً همه میدانند که اینا قاتل عثمان نبودن. شما نگاه کنید اون سودادم همران، اون به نظر اسم پدرش همرانه، او عثمان رو آمد مباشرتاً کشت، اما اون کسی که باعث شد یاری نکر عثمان رو خود معاویه بود، خود امرواس بود، اون کسی که فتوا داد فرمانده جمل بود، اون کسی که در واقع قصاص شد در کشتن عثمان طلحه بود و خود زبیر هم که در اون جنگ کشته. اینا بودن، اعتقاد مردم این بود. معاویه هم میدونست که امیرالمومنین نمیتونه رو تحویل بده. چرا نمیتونه تحویل بده؟ مثلا بیاد بگه آقا آقای معاویه رو بگیرید با این همه لشکر و خدم و حشم شامش، نمیتونه بگه. امرواس هم که به معاویه شسته بود، طلحه و زبیر هم که کشته شده بودن در جنگ جمل، درست شد؟ و اون فرمانده جمل هم پایگاه اجتماعی داشت، لذا با علم به این که میدانست امیرالمومنین نمیتونه اینا رو تحویل بده، الکی آمد اون تهمتی که اهل بصره گفتن، ابن خلدون هم نقل کرد که فاخذ آقای زبیر شروع کرد علی رو متهم کردن در قتل عثمان، با اینکه امیرالمومنین قسم خدا من قاتل نیستم، و ابن تیمیه هم که راست میگفت. خب اما معاویه میدونست، آمد این رو به عنوان یک تاکتیکی علیه امیرالمومنین استفاده کرد. لذا شما ببینید در انساب الاشراف بلازوری در جلد سوم عبارتی رو داره در صفحه 205، یک بحثی راجع به غارت نعمان بن بشیر انصاری میگه. بعد میگه ببینید، میگه و بعث معاویه ان نعمان بن بشیر و ابا هریره الدوسی بعد ابی مسلم الخولانی الى علی یدعوانه الى ان یسلم قتلت عثمان بن عفان لیقتلو بهی. خب بعد میگه که آقای معاویه آمد نعمان بن بشیر انصاری و ابو هریره رو فرستاد بعد از ابو مسلم خولانی پیش امیرالمومنین که اون رو اونا از حضرت بخوان که قاتلین عثمان رو تحویل بده که چی بشه؟ که اونا کشته بشن. فیصلح امر الناس و امر مردم اصلاح بشه، فیصلح امر الناس و کف الحرب دیگه جنگ خلاصه برداشته بشه. و کان معاویه عالما به ان علی لا یفعل ذلك. معاویه میدونست امیرالمومنین این کارو انجام نمیده. چرا؟ اینا میخواستن ببینید به تمام دنبال یه در واقع جنگ تمام عیار علیه امیرالمومنین بودن.
بله.
چطور؟ من یک نکته رو خیلی دقیق اشاره بکنم و گذرام. ببینید من عرض کردم طبق نقل بلازوری یکی از کسانی که در واقع در نقشه در قتل عثمان نقش داشت فرمانده جمل بود دیگه، ارادت ان تقتلنی که ما قتلت عثمان بن عفان. خب
بله.
این یکی از کسانیه که در قتل نقش جدی داره، درست شد؟ امرواس بعد از جنگ جمل یه جمله‌ای به ایشون میگه، میگه لعلک کنت تموتین یوم الجمل، ای کاش مرده بودی روز جمل،
کاش علی کشته بود.
بعد میگه که لمن لا عمل لک، بی پدر برای چی من کشته شده بودم؟ میگه به خاطر اینکه کنت تموتین به عجلک و تدخلین الجنه، تو با این مرگ خودت میمردی میرفتی بهش، اما ما اینو چکار میکردیم؟ این رو قرار میدادیم اکبر و تشنیع لعلی، این رو بدترین جرم علی قرار میدادیم، کشته سازی میکردیم.
خب پیراهن عایشه این سری درست میکردیم،
کشته سازی میکردیم. ببینید خب معاویه میدونه امیرالمومنین تحویل نمیده، چرا؟ چون امیرالمومنین بگه خب آقا ایشون فتوا داده، تو خودت که میدونی که، خب اینو بگیرن بخوان بکشنش. آقا کی کشتش؟ علی کشتش. علی میتونست از ناموس پیامبر حمایت بکنه، چرا نکرد؟ و این رو چکار کنن؟ یه پیراهن دیگری، درست. یه کشته سازی علیه امیرالمومنین. اینا اطرافیان امیرالمومنین که نکشتن که، اینا کشتن. و معاویه و کان معاویه عالما به ان علی لا یفعل ذلك، لکن چرا حالا این میدونست امیرالمومنین کارو نمیکنه، چرا هی اصرار میکرد؟ لکن معاویه دوست داشت، علاقه داشت ان یشهد علیه عند اهل الشام. خب این که به قول معروف نزد اهل شام علیه امیرالمومنین یه به قول معروف شاهدی داشته باشه به امتناعی من اسلام اولائک. به اینکه ببینید اهل شما، ببینید من میگم قاتل عثمانو بده، این تسلیم نمیکنه اونا رو، پس من باید بجنگم و تبری منهم. خب و به قول معروف بیاد بگه آقا علی از اونا تبری نمیکنه، علی اونا رو تحویل نمیده، و بعد بیاد بگه خب انه قتله، بگه پس خود علی قاتله. فیزداد و اهل شام غیظا علیه و حنقن و حنقن و بصیرتا فی محاربته و عداوت، که اهل شام بیان خشمی از امیرالمومنین، کینه از امیرالمومنین به دل بگیرن و بیان با یک چشم بازی بگن خب حالا باید با علی بجنگیم، علی قاتله. لذا شما میبینید در میدان جنگ وقتی هاشم مرغال میره جلو، اون سرباز شامی چی میگه؟ میگه آقای شما دو تا ایراد داره، یکی این که عثمان رو کشته و دو این که علی به ان صاحبکم لا یصلی، نماز هم نمیخونه. ببینید اینجوری آمدن علیه حضرت، بنابراین قاتل عثمان خودشون بودن. منتها مثل اینکه یه دزدی هی بگه دزد تحویل بده، دزد تحویل بده، دزد تحویل بده، و ما قدرت نداشته باشیم خودش رو تحویل بدیم. او خودتی، چرا فرافکنی میکنی؟ قصه این بود. حالا آقای سلیمانی امیری میگه آقا پارادوکس تمام شد، اونجا عدالت، چرا اینجا عدالت به خرج زدی؟ اینجا به قول معروف اطرافیان خودتن. کی گفت اطرافیان خودشن؟ اینجوری نیست، کسان دیگر و در این جامعه نمیتونه ما بیاره تحویل بده، نمیتونه فرمانده جامعه رو تحویل بده، اینا سرشاخه‌های اصلی هن، نمیتونه در حوزه بده تحویل بده، اونا که کشته شدن و خودت هم به خاطر اتفاقا این کشته شده. یعنی واقعا آقای سلیمانی امیری اونا رو نیده اینجوری حرف میزنه؟ خب این پس پارادوکسی در کار نیست. من بعضی از موارد دیگر رو اشاره بکنم، اون لابلای عرض کنم حرفاشون. از جندب ایشون نام برد، یعنی بله. آقای جندب ابن کعب ابن عبدالله ازدی. خب ایشون میگه آقا این یار امیرالمومنین بوده و فلان بوده و این حرفا، و عرض کنم خدمت شما در بعضی از نقل ها داره، مثلا بعضی از مستشرقین داریم که اینو گفتن امیرالمومنین گفته انسان شایسته بوده. حالا چقدر این نقل درسته جای خودش بماند، اما وقتی آقای جندب ازدی آمد ولید رو کشت، ساحر رو کشت که معروف شد به قاتل ساحر، اولا چرا این کارو کرد؟ این چراش خیلی مهمه. توی سریال امام علی در قسمت اولش ایشون گفت اول دو نشون داد توی فضای باز خب، اما قصه این نیست. قصه اینه که آقای ولید ابن عقبه بساط شعبده بازی رو توسط این ندمای مسیحیش در مسجد انداخته بود، یعنی کار حرام رو تو مسجد، حرمت مسجد شکسته شده بود. آقای جندب ازدی آمد چکار کرد؟ مقابله کرد. این نکته اول. پس صرف یک قتل عادی نیست، بلکه کسی که اصلا نباید وارد مسجد بشود داره شعبده بازی میکنه، داره سحر و جادو میکنه، کاری که حرام از نظر اسلام. کجا؟ تو بیت الله، حرمت بیت الله شکسته شده. این در مقابل اون کارش آمد میره کشت. این نکته اول. نکته دوم که به قول معروف این آمد این کار رو انجام داد، کی باعث شد که این آقا فرار کنه از زندان؟ خب ما نقل های متفاوتی داریم. یه نقل داریم که زندانبان جندب وقتی عبادات جندب رو دید، فهمید بابا این آدم آدم بیگناهیه، این آدم واقعا غیرت دینی به خرج داده، اون ساحر مسیحی رو کشته. خب و بعد آمد زمینی فرارش رو چکار کرد؟ فراهم کرد. یه نقل اینه. نقل دیگری داریم که میگن برادرزاده جندب یا بعضی از اقوام جندب به زندان حمله کردن، این آدمو فراری دادن. این هم یه نقله. نقل دیگری داریم که به قول معروف عثمان نامه نوشت که آقا ولش کنید. این هم یه نقله. یه نقل دیگری داریم که این آقای جندب اصلا متواری بود، تو زندان هم نبود، امیرالمؤمنین آمدن به وساطت کردن و به قول معروف یه نامه ای به عثمان صحبت کردن، گفتن بابا این به خاطر دین این کارو کرده. عثمان هم به ولید نامه نوشت که آقا اینو ولش کن، دقت میکنید اینو ولش کن. خب ببینید این آقای سلیمانی امیری تمام این نقل ها رو نادیده میگیره، بعد میاد میگه بله او زندان بود علی فسادت کرد آزادش چون اطرافیانشه. مگه مثلا عثمان دائم به حرف امیرالمومنین بود؟ گوش به حرف امیرالمومنین بود. اگه گوش به حرف امیرالمومنین بود که اون فتنه علیه خودش پیش نمی آمد. اگر گوش به حرف امیرالمومنین بود چرا در صحیح بخاری روایت داریم که خب ایشون با یکی از سنت‌های پیامبر درباره متعة الحج ببخشید زیر پا گذاشت و حضرت باش مخالفت کرد. حضرت اومدن لبیک به حج و عمره دادن و بعد عرض کنم خدمت شما فهمدن لا ادع سنت رسول الله لقول احد، من سنت رسول خدا رو به خدا قول کسی کنار نمیذارم. حضرت با عثمان درگیر شدن. این در صحیح بخاریه و جاهای مختلف ما فراوان داریم این محاجه ها و این مقابله ها رو. این نبود آقای سلیمانی امیری که آقای عثمان به حرف امیرالمومنین باشه و امیر بگه قرای اطرافیان منو ولش کن. این نیست، اینجوری نیست. اتفاقا خیلی از اطرافیان امیرالمومنین رو اینا از بین میبردن. شما مگر به قول معروف ما در دوره های بعد داریم، در دوره معاویه این قصه رو داریم، مگر در دوره امیرالمومنین ابوذر از اطرافیان امیرالمومنین نبود؟
بله.
خب ابوذر کی فرستاد ربزه؟
معاویه.
کی فرستاد؟ ببین معاویه، عثمان فرستاد شام، شام این اومد علیه معاویه ارسل رو تنگ کرد، ابوذر روشنگری میکرد، معاویه فرستادش مدینه گفت این پوست ما رو کرد اینجا داره حکومت از دستمون در میاره، عثمان فرستادش ربزه. خب اگه قرار بود حرف امیرالمومنین گوش بده چرا این رو فرستاد ربزه؟ اگه قرار بود حرف امیرالمومنین گوش بدن چرا کمیل و مالک اشتر رو تبعید کردن؟ همینا تبعید کردن در همین دوره. خب چرا تبعید کردن؟ حرف امیرالمومنین می‌خواست گوش بده؟ نخیر اینجوری نبود که ایشون بیاد و بگه نه این پارادوکسه فلان علی ابن ابی طالب اینجا یار خودشه. حرفایی که این آقا میاد ذکر میکنه و متاسفانه نه تنها منبع علمی نداره و نگرش جامعی هم به منابع نداره و میخواد به قول معروف با 4 تا صوت و 4 تا کلیپ علیه امیرالمومنین شبهه بکنه. در خدمت شما هستم. حالا اگر مورد دیگری هم هست بالاخره من در
بسیار دقیق فرمودید جناب استاد. من میخوام حالا از زاویه دیگر نگاه کنم بگم که اتفاقا اگر امیرالمومنین اهل معیارهای دوگانه بود و یا اگر سیره معاویه رو میخواست تبعیت کنه باید بعد از قتل عثمان، بعد از اینکه خودش سر کار آمد، همه مخالفین رو از دم تیغ میگذروند و تصفیه میکرد، هستن پاکسازی میکرد. یعنی در حقیقت اگر امیرالمومنین اهل این کارها بود بهترین فرصت همون وقت بود دیگه، بعد از دوره قتل عثمان هر وقتی که آمدن به سر حکومت رسیدن میتوانستن این کارها رو بکنن و خب نکردن، به بهانه های واهی این کار رو نکردن، چون که معیار امیرالمومنین معیار الهی است. و چه زیبا فرمود اون شاعر سرود که مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. آقا اگر نکته دارید بفهمید یا اینکه بریم میان برنامه ببینیم. خب پس یه توقف بگیریم، یه میان برنامه رو ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
والخالق بولاك كمل معاني دينك واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روچی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو امام سب سے اعلی یا علی مدد یا
مهلك الحياة. صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغیار. یا علی مدد، یا علی مدد،
زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، کمک ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. میان برنامه بسیار خوب و لطیفی رو با هم دیگه دیدیم و به مناسبت هم بود در این شام شنبه و شب یک شنبه که در حقیقت یک شنبه و متعلق به مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش و در خدمت جناب دکتر روستایی و قراره که کلیپ دیگری رو بررسی کنیم. آقا بفرمایید موضوع کلیپ دوم رو تا ببینیم و بعدم بشنویم.
عرض کنم خدمت شما این کلیپ دومش درباره اهل فدک.
خب
ایشون میاد و یک مسئله رو مطرح میکنه، میگه که بله امیرالمؤمنین، عرض کنم خدمت شما، آمدن با خشونت برخورد کردن. میگه مثلا فاطمه زهرا آمده با ابوبکر بر سر فدک دعوا داشتن، حالا فدک چجوری به دست به قول معروف مسلمان افتاد. میگه آقا اینها اهالی فدک یهودی بودن، هیچ کاری با پیامبر نداشتن، جنگی هم نداشتن. آن پیامبر فدک رفت با رعب و وحشت انداخت دل اونها و گرفت، و اینا مجبور شدن بگن آقا ما کوچ میکنیم، از اینجا میریم، فدک برای شما، جون ما رو نگیرید. بعد شروع میکنه آقا اسلام رحمانی شما اینه. بعد یهودی‌ها گفتن بذارید سال به سال بیاییم محصولاتمون رو جمع بکنیم، چون مسلمان ها کشاورزی بلد نبودن. ببین چی میگه. و پیامبر راضی نشد، گفتن نصف محصولات ما برای مسلمان هست برای شما. پیامبر گفت که بله خب این اشکالی نداره. بعد میگه این پیامبریه که میگه لا اسألکم علیه اجرا، خود حمله کنه به رسول خدا با دفاع از یهود. این رو اگه کلیپ رو با هم ببینیم انشاءالله
بله.
بشیم پردازیم.
خیلی خوب، پس کلیپ شماره دو رو هم با هم دیگه ببینیم و انشاءالله برمیگردیم.
یکی از این مواقف که حالا بحثش اینجا نیست اما خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم، داستان فدک. فدکی که در واقع یکی از حالا محل مناقشه میان فاطمه و ابوبکر بود، و ما بخوانیم که این فدک چگونه به دست مسلمانان افتاد. نه با دسترنج محمد است، نه با زحمات علی و نه با معامله زن تاجری مثل فاطمه، بلکه حاصل رعب و وحشتی است که مسلمانان در دل اهل کتاب ایجاد کرده بودند که خانه های خودشون رو ترک بکنن. فدک هم تقریبا دو روز تا مدینه فاصله داشت. محمد در جریان حرکت به خیبر که حالا داره حرکت میکنه که بره به طرف خیبر، به محیصت ابن مسعود اشاره میکنه که شما برو به منطقه خیبر، به منطقه فدک که حالا نزدیک هست به خیبر، اما اصلا نه مناقشه‌ای با اسلامیون داشتن و نه هیچی، یک روستا و یک ده کوچک. حالا ادامه میده واقعی. محیصه گوید مردی از سران فدک که به او نون ابن یوشع میگفتند، همراه تنی چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان محفوظ بماند. یعنی مصالحه می‌کردن برای حفظ خون. لا اکراه فی الدین. که خونهایشان محفوظ بماند. و آن حضرت ایشان را از آن سرزمین تبعید کند. میگن آقا فقط ما رو نکش، اجازه بده ما از اینجا بریم. دین رحمانی. و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند و چنین شد. و این منطقه فدک به دست پیامبر اسلام افتاد. حالا یهودیان گفتن که اجازه بدید که ما کار بکنیم نصف نصف، یه به حال شما که مسلمان و زحمت کشاورزی هم که بلد نیستید بکشید، لااقل ما کار بکنیم، شما که مجموعا در حال جهاد هستید. من اتفاقا روم گذشته در اتاق خودم به مسئله شغل النبی شغل الحسین پرداختم، به همین مسئله بود، یعنی کاری که افراد بر روی زمین ها انجام میدادن، یعنی زمین های پدری خودشان، اما چون این ممالک ممالک مفتوحه بود، عوایدش به پیامبر اسلام و مسلمانان برسید. گویند یهودیان پیشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند، ولی از اموال آنها چیزی به پیامبر تعلق نگیرد و هنگام محصول برداری خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر از پذیرش این تقاضا خودداری فرمود. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت. صفحه 539. بنابراین شما میبینید که آرام آرام در این ایدئولوژی بحث غنایم باب میشه، چون یکی از بحث‌هایی که ما در آینده خواهیم داشت مسئله علی و تملق و تعلق و تطمیع و علاقه او به مسئله غنایم بود، ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس از اینجا آغاز می شود حق کسانی که نزدیک و خیشاوند پیامبرند، همان پیامبری که در مکه می گفت من برای رسالت خودم هیچ اجر و مزدی نمی خوام، هیچ پاداشی از شما نمی خوام، من فقط خبر رسانم، نام رسانم. اما آرام آرام آمد و گفت که نه، حق خیشاوندان رو حداقل رعایت بکنید، حق من رو در درون خیشاوندی خودتان رعایت بکنید. و بعدها که دیگر بازار غنایم داغ شد، ایشان آمد و گفت نه، یک پنجم برای من و خداست از انفال، از غنایم. و اندکی هم که این باب گشایش و وسعت پیدا کرد، برای نزدیکان خودش هم یک حق ویژه قائل شد که ما دیدیم برای همسران خودش 80 بار شطور و خرما و جو اختصاص داد، برای علی و فاطمه 300 تا و انواع و اقسام این مواهب بود. این همان پیامبری است که میگفت من هیچی نمیخوام.
خب دوستان عزیز، شنیدین این کلیپ دوم و این شبهه دوم. در حقیقت این آقا از هر فرصتی استفاده میکنه، یعنی از هر واقعی استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه، و این رو میخواد به نوعی علیه نبی مکرم خاتم و یا علیه امیرالمومنین و اهل بیت علیه السلام جلوه‌گری کنه. حالا مورد خیلی موارد هم متعدد بود آقای دکتر، آخرش هم رسید به مسئله خمس و که گفت پیامبر این کارو کرده، آیه قرآن دیگه در مورد خمس که آیه قرآنی هست، دستور الهی هست و متعدد. الان هم پیامبر رو تحت سوال برد، هم امیرالمومنین رو با این شبهه‌ای که وارد کرد. بفرمایید داستان فدک چی بود اصلا؟
عرض کنم حضر مبارک شما، خب ایشون میاد و در جامعه کسی که در مدافع یهوده شروع میکنه درباره فدک صحبت کردن که بله اینا اصلا کاری نداشتن، اینا آدم خیلی خوبی بودن، اینا با پیامبر کاری نداشتن، پیامبر رو با وحشت در دلشون داخت، بعد اصلا مسلمان کشاورزی بلد نبودن، این یهودی ها فقط بلد بودن و از این حرف. ببینید ما بریم تاریخ رو ببینیم، ببینیم واقعا یهود فدک هیچ کاری نداشتن، خیلی بی‌آزار بودن، پیامبر میشه الکی رفت یقه اینا رو گرفت. ببینید کتاب الطبقات الکبرى مال ابن سعد جلد دوم، کتاب که کتاب قدیمیه، بالاخره ابن سعد متوفای 230، البته 228 گفتن، 229 گفتن، 232 گفتن، ولی نوعاً 230 رو مطرح میکنن، یعنی 1200 اندی سال قبل
بله.
از دنیا رفته این آقا. در طبقات ابن سعد در جلد دوم در صفحه 69 بحث سریه امیرالمؤمنین رو نسبت به فدک مطرح میکنه. میگه جریان چی بود؟ قالو بلغ رسول الله ان لهم جمعا یریدون ان یمدوا یهود خیبر. بیه به رسول خدا خبر دادن که یک جمعی از یهودیان کجا؟ فدک.
بله.
فدک رو در سطر بالا گفته. میگه این فدکی در سال ششم هجری جنگش صورت گرفت و بالاخره رفتن امیرالمومنین و پیامبر فرستاد سراغ اینها. علتش چی بود؟ خبر به حضرت رسید که جمعی آمدن به کمک چی؟ یهود خیبر. خب یهود خیبر علیه پیامبر توطئه کردن که جنگ خیبر را افتاد و مدت ها هم به طول انجامید. خب به پیامبر خبر دادن آقای ان لهم جمعا یریدون ان یمدوا یهود خیبر. یهودان توطئه میکنن پشت صحنه آمدن یاری کنن یهود خیبر رو که بیان در واقع مسلمین رو دور بزنن و مسلمین رو از بین ببرن. فبعث الیهم علی بن ابی طالب فی 100 رجل. امیرالمومنین رو با 100 نفر فرستادن سراغ اونها. فسار اللیل و کمن النهار. یه شب حرکت میکردن روزها پنهان میشدن. حتی انتها الی الهمج. تا رسیدن به نهر همج. و هوا ما اون بین خیبر و فدک. یه آی بود بین منطقه خیبر و فدک. و بین فدک و مدینه 6 لیال بین مدینه و فدک 6 شب فاصله بود. فوجدوا به رجلا. دیدن یه آقایی کنار اون همج وایساده، اون نهر همج وایساده. فسالوه عن القوم. گفتن خب این ما میخوام بریم به سراغ یهود یهود فدک چجوری باید بریم. گفت اخبرکم، من به شما خبر میدم. الا انکم تؤمنونی، من به شما خبر میدم اما من در امان باشم. گفتن باش در امان. فدلهم، اینها رو راهنمایی کرد اونجا. فاقاروا علیهم فاخذوا خمسه مابعیر و الف شات و حربت بنوست به و اون. خب میگه که عرض کنم که اینا حمله کردن و عرض کنم که آمدن و 500 تا شتر و 1000 گوسفند از اینها به غنیمت گرفتن و این بنی سعد هم که بنی سعد بن بکر هم که در فدک بودن اینها فرار کردن رفتن در زعون. خب بعد در منابع دیگه داریم که این اهل فدک وقتی فهمیدن که بالاخره ماجرای خیبر چگونه شده اومدن گفتن آقا نه ما دیگه جنگی نداریم. پس این نبوده که اهل فدک هیچ کاری نداشته باشن، نه خیر، اول جمعی از اینا آمدن که یهود خیبر رو یاری بکنن و مسلمان ها رو دور بزنن و از بین ببرن. لذا حضرت برای دفع این فتنه فرستاد با اینها مقابله بشه. من سوال میکنم جناب آقای سلیمانی امیری، اگر شما به عنوان یک حکمرانی باشی در جایی و یک عده دشمن تو بزن بخوان بیان تو رو از بین ببرن، خب چه کار میکنی؟ بخوان با توطئه تو رو از بین ببرن. بله پیامبر آیا دعوت به دین نمی کرد؟ دعوت به اسلام نمی کرد؟ آیا موعظه نمی کرد؟ آیا امیرالمومنین کارو نمی کرد؟ چرا می کردن؟ بارها و بارها و بارها در همین برنامه ما توضیح دادیم که سیرشون در امور نظامی این گونه بود. اما باز طرف میخواد توطئه بکنه، باز میخواد خنجر بزنه. خب اینو چه کارش میکنی؟ ما میسی کشته بشی یا مقابله میکنی؟ پس این نکته اول. اما نکته دوم، ایشون آمد گفت آقا اینا گفتن جونمون رو ما نجات بدیم و به انجا فرار بکنیم و فلان و ای حرفا. اولا ما 4 مدل گزارش داریم در مورد اهل فدک. یک گزارش میاد میگه که اهل فدک تبعید شدن. خب ببینید خلیفه ابن خیاط، البته هر کدوم از این گزارش ها در واقع قائلی میذاره، من به خاطر رعایت اختصار و مهلت برنامه میام هر کدوم یه دونه رو میگم. آقای خلیفت ابن خیاط در صفحه 83 کتابش به نقل از ابن اسحاق میگه، میگه زمانی که اهل فدک شنیدن که رسول خدا با اهل خیبر چگونه برخورد کرده، فرستادن پیش رسول خدا، ازشون خواستن که آقا شما ان یسیرهم، آقا ما رو از اینجا بفرست بریم و خون ما حفظ بشه و ما اموالمون رو اینجا میگذاریم. ففعل، میگه پیامبر این کار رو انجام داد. فکان خیبر فیعن بین المسلمین و فدک خالصتان رسول الله لأنهم لم یجلبوا علیه بخیل ولا رکاب. میگه چون بدون جنگ به دست اومده بود این ملک خالص رسول خدا طبق آیات قرآن. این یک گزارش که میگه اونا گفتن آقا ما بریم خونمون حفظ بشه. گزارش دیگری داریم که صحبت تبعید اهل فدک نیست. ببینید آقای طبری نقل کنه در جلد سومش در صفحه 15 میگه اهل فدک وقتی آمدن شنیدن به حضرت گفتن که امیر سیرهم، آقا ما رو بفرست و بعد خون ما حفظ بشه، به انبار رو میذاریم. بعد میگه این رو انجام داد، بعد ادامه میده میگه واکان فی من مشا بین هم و بین رسول الله فی ذلک محیصت ابن مسعود. میگه اون کسی که در واقع پیمان خبر میبرد بین اینها و واسطه بود این وسط که بین رسول خدا حرفای پیامبر رو به اونها برسونه، حرفای اونها رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسونه، محیصت ابن مسعود برادر بنی حارثه بود. بعد میگه زمانی که اهل خیبر آمدن و یه پیمان دیگه بستن، گفتن نه آقا ما به قول معروف سأل رسول الله ان یعاملهم بالاموال على النسب، گفتن آقا ما خیانت کردیم، ما توطئه کردیم، جنگو بر شما تحمیل کردیم، اما شما بیا نصف اموال ما رو قبول کن، همشون نه. اول گفته بودن همش، بعد گفتن نصفش. و قالوا نحن اعلم بهم منكم و اعمر لهم، ما بهتر این زمین ها رو میشناسیم از شما و ما بهتر میتونیم نگهداری بکنیم. پس حالا هم رسول الله علی النصف، رسول خودتان اب نداره، حالا اول قرار بود کلش رو بدید، حالا اب نداره، توطئه کردید، جنگ رو تحمیل کردید بر ما، اشکالی نداره، همون نصفش هم بدید کافیه. بعد گفتن آقا ما نصف رو شما میدیم. الا بعد حضرت فهمدن اشکال نداره، ما نصف قبول میکنیم، اما الا انا اذا شئنا ان نخرجكم اخرجناكم، هر وقت بخوایم شما رو از این زمین ها اخراج بکنیم بتونیم اخراج بکنیم. بعد میگه و صالح و اهل فدک الا مثل ذلک، اهل فدک هم همینو پذیرفتن، یعنی دیگه نرفتن، همونجا ساکن شدن و نصف اموال خودشون رو دادن. و بعد میگه که بله فدک فیعی بود و چون فیعی بود و بدون جنگ و خونریزی، خیبر فیعی بود برای مسلمان، اما فدک چون خالص مال رسول خدا بود، چون بدون جنگ و در واقع لشکرکشی به دست آمد. پس در این گزاره دوم نداره که اهل فدک تبعید شده باشن، این دوتا
همون جا موندن و از ثمراتش هم استفاده می
کردن، استفاده کردن، با اینکه طبق اون نقل آقای ابن سعد جمعی از اینو می خواستن علیه مسلمین چیکار کنن، علیه مسلمین توسعه بکنن. اینم دو. تو بعضی نقلات داریم که اصلا صحبت تبعید نیامده، ببینید، و مصالحه هم نیست. در التنبیه و الاشراف آقای مسعودی اینجا نقل میکنه، صفحه 244 میگه زمانی که اهل فتک شنیدن که با اهل خیبر چه اتفاقی افتاده و من سال هر رسول الله منهم و مساقات و ایاهم و دیدن که رسول خدا با اونا صلح کرده و این حرفا، بعثوا الیه، فرستادن سراغ رسول خدا، گفتن که آقا ما خون ما رو حفظ بکن و اموال رو با هم دیگه تقسیم میکنیم. یعنی اصلا با صحبت تبعیدی به هیچ عنوان نیست. و عرض کنم خدمت شما اینجا میگه فدکم خالص مال رسول خدا بود، اصلا نمیگه که آقا ما به قول معروف ما رو بذار بریم اینجا، نه این حرفا نیست، نه خواستن که فقط خونشون حفظ شه و اموال بماند. خب اینجا عرض کنم خدمت شما تو نقل چهارم داریم مصالحه بر اموال فقط صورت گرفت. در کتاب المختصر فی تاریخ البشر در جلد اول در صفحه 175 میگه فتح خیبر در سفر سال 7 هجری بوده، اهل خیبر از رسول خدا درخواست کردند که نصفی از محصولاتشون رو در اختیار پیامبر قرار بدن و هر وقت پیامبر خواست اونا رو از اونجا اخراج بکنه. و فعلا مثل ذلک اهل فتک، اصلا صحبت به قول معروف تبعیدی چیزی هم باز در اینجا وجود نداره و اومدن گفتن آقا بیاید شما همچین کاری انجام بدیم، فقط صحبت بر سر امواله، حتی صحبت بر جانشون هم نیست، یعنی جانشون هم ایمنه. راجعه هستید. بنابراین ببینید گزارشات متعددی در این زمینه وجود داره، اما خب متاسفانه آقای سلیمانی امیری یک زمانی میشه مدافع یزید، یک زمانی میاد میشه مدافع معاویه، یک زمانی میاد میشه مدافع یهود، نه آقا اینا بله همه اصلا کلن مدافع میدونی و بالاخره بله بله دیگه زد در امیر، هر کی میخواد مقابل علی باشه،
مقابل علی باشه،
میخواد یهودی باشه، میخواد نمیدونم مسیحی باشه، میخواد نمیدونم اون یعنی شعبده باز قاتل شعبده بازی که جندب کشتش اون مسیحی بود دیگه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه مثل اهل فدک، میخواد معاویه باشه، کلا مدافع میدونی و اصلا نمیاد منابع رو دقیق گزارش بکنه. ما خیلی خوشبینانه میخوایم صحبت کنیم، میخوایم بگیم بی سواده، ولی اگه کسی با سواد باشه بابا خیانت اهل فدک رو چرا نمیبینی که اینجا بالاخره جمعی از اهل فدک میخواستن این کار رو بکنن، خب حضرت میخواد در مقابل اونا این کار رو انجام بده. این یک مسئله است. نکته دوم، گاهی اوقات به قول معروف های صفایی عزیز شما با یک عده یه برخوردی میکنی، اینا یک فتنه پنهانن، یک کودتای خفته در زیر آتشن، میخوای بهشون برخورد بکنی. خب ببینید شما میدید یهود در مدینه قدرت اقتصادی بالایی داشت، بله. اون سرزمین های فدک و نمیدونم خیبر و اینها کم نبود، اینا کشاورزی عظیم داشتن. البته ایشون میاد میگه مسلمان ها کشاورزی بلد نبودن.
آخه بابا یه ادعاست دیگه،
عالم و آدم از نخلستان امیرالمومنین شنیدن.
عجیبه،
نخلستان امیرالمومنین که حضرت با هزینه اون آمدن مثلا 1000 بنده آزاد کردن، این کد یمینه که روایت معتبره. یا مثلا در بعضی نقلای دیگه که مثلا در سرزمین ینبو بالاخره املاکی داشتن، حضرت املاک کشاورزی داشتن و خیلی اصلا درآمد مردم مدینه.
مثلا چی کارشون همین بود؟
کارشون کشاورزیه. ببین شما مکه رو میگی، مکه خب بله آب و هوا به اون صورت مثل مدینه مساعد نیست، اونا کارشون تجارته. اما در مدینه آب و هوا مساعده، اصلا کار کشاورزیه. مگه میشه اینا بغل دستشون مرد یهودیا کجا بودن؟ اینا که دیگه توی یه قاره دیگه که نبودن که، تو همون شهر بودن، کرا نبودن. اینا میدیدن کشاورزی میکنن، وقتی اینا بلد نبودن چه حرفیه؟ آقا مسلمان ها بلد نبودن و فلان بود و بیسار بود. خب اگه بلد نبودن بالاخره خب این زمینایی که مثلا تصرف میکنن اینا رو چیکارش میکردن؟ برج میساختن توش؟ اونجوری که نبود که. اینا به قول همین میدن کشاورزی میکردن، نخلستان میزدن و فراوان ما داریم که صحابه این کارو انجام میدادن. خب یه حرفی میاد میزنه، یه ادعایی میاد میزنه که تو قافیهش خودش هم مونده.
بله خیلی ممنون. آخرش هم یه ادعایی کردم رو در مسئله خمس و اینکه پیامبر 20% رو بعدن اومد گفتش که باید بدید، در حالی که آیه قرآنه دیگه در مورد غنا.
اولا آیه قرآنه، ایشون میخواد بگه پیامبر از خودش گفته این رو. خب اما مصرف خمس برای کیه؟ این خیلی مهمه ها.
بله.
مصرف خمس برای کی؟ آیا مصرف خمس برای شخص پیامبره یا برای فقراست؟ اوه خمس و زکات رو میگرفتن به فقرا میدادن. بله بخشی هم سهم خودشونه به عنوان یک مسلمان. اما آیه قرآن نمیگه همش مال پیامبره. ببینید میگه در واقع این یک پنجمی که در اختیار پیامبره، پیامبر اینو به کی میده؟ فقرا میده. ما خودمون وقتی میایم خمسمون رو الان پرداخت میکنیم، میایم یه بخششو،
دو بخش،
بخشش سادات، سهم سادات فقیره، بخشش سهم امامی که برای فقرهای دیگره. اینجوریه. امام معصوم هم اگر الان باشن نمیان کل این رو برای خودشون بردارن. نه خیلی اینجوری نیست. این که قرآن میگه فإن لله خمسه، این که میگن یک پنجم این برای خدا و رسول خدا، مگه مثلا میخواد این پولا رو برج بسازه، میخواد با این پولا مثلا خرج کنه چیزی بخوره؟ نه خیر،
در راه خدا خرج،
در راه خدا خرج میشه، نه اینکه به قول معروف مال شخص خداونده یا مثلا شخص رسول خدا میخوان برای خودشون. ببینید عبارت وعلم و انما قنمتم من شیئن فان لله خمس و للرسول و لذل قربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل.
مواردش رو ردیف میکنه خود آیه.
بله خدا سهمی داره، رسول سهمی داره. آیا خدا میخواد مثلا بخوره این پولا رو؟ نه خیر، باز اینم برای مصرف فقراست. بعد میگه غیر از این ذل قربا هم سهمی دارن به عنوان مسلمانان. یتیم ها سهم دارن، مسکین سهم داره، در راه مانده سهم داره. این متاسفانه نمیخواد بفهمه، وگرنه خب این قرآن، حالا بگیم آقا این سواد تاریخی نداره بره چهار تا منبع بخونه، قرآن که دم دسته، قرآن که ترجمه داره. خب اینو ببین، چرا میگه آقا پیامبر اومد گفت نه این برای خودم و فلان؟ نه بابا اینا مصرفش معلومه، مصرف زکات هم معلومه، فقط این نیست که این آقا میاد ادعا میکنه و متاسفانه ادعای دروغ هم مطرح میکنه.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اینم واضح شد. 20 دقیقه فرصت هست، بخواد کلیپ بعدی پخش بشه. توضیح داری در مورد کلیپ بعدی؟
ببینید عرض کنم که کلیپ بعدی که ایشون میاد و عرض کنم ذکر میکنه درباره اینه که میاد یه مقایسه میکنه بین حضرت زهرا و عایشه. اینجا میشه مدافع عایشه. بله حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ نقشی نداشته در اسلام، نستجی رو لا بانه میدونن. حالا عایشه یه اعتراضی به عثمان کرده، اما حضرت زهرا نه خیر، هیچ نقشی نداره نستجی رو بالله. حرفش اینه، با هم ببینیم.
خیلی خوب، پس این کلیپ سوم و آخر رو هم با هم ببینیم و انشالله با قسمت آخر برنامه خدمت شما برمیگردیم.
ولی سوالشون رو اینطوری نوشتن: لطفاً از استاد سوال بفرمایید که تمام نقش فاطمه دختر محمد و نیز نقش اجتماعیش را برای من بگویند، چون تا جایی که من خبر دارم فاطمه نقش زیادی در صدر اسلام نداشته و شیعیان بی خود او را سالار زنان و الگوی زنان می نامند. سپاس از شما.
بله کاملا درسته، یعنی من عرض کردم فاطمه حتی نزد مورخ بزرگی مثل تبرسی که از مورخین و مفسرین شیعه هست، در کتاب اعلام الورا فقط 6 صفحه به فاطمه اختصاص داده. غالب نقل‌هایی هم که در حق فاطمه آورده از محبت پیامبر به اوست، مثلا بوسیدن او، نمیدونم اندام اعضا جواره او و این داستان هاست. این چیز اجتماعی از فاطمه در دست نیست. غالب مطالبی هم که در مورد فاطمه در کتاب‌های دیگر هم هست در همین بحثه، اینکه ایشان با نطفه آمده در معراج به دنیا آمد، اینکه نوع رفتار او زمانی که مشرکان مکه به پیامبر با نوعی عتاب و خطاب بود، مثلا در کنار پیامبر بود، او رو دلداری میداد و از این قبیل چیز هاست. نقش اجتماعی شما برای فاطمه نمیتوانید پیدا بکنید و بیشتر هم برمیگرده به این داستان. و خب طبیعی است که شیعیان سعی میکنن، من بارها عرض کردم، حتی برای فرزند نداشته فاطمه که حالا محسن هم بوده کتاب نوشتن، همون فرزندی که مدعی هستن که عمر و رنفذ و دیگران اونها رو کشتن. بنابراین من از فاطمه نقش اجتماعی ندیدم و در میان زنان هم نوع رفتار اون نشان نمیداد که یک زنی پیشرو باشه. یعنی حداقل عایشه رو شما دارید در اموری اعتراض میکرد بر عثمان یا بر افراد دیگر، سعی میکرد نقش سیاسی بازی بکنه، ولی در مورد فاطمه نه. فاطمه بزرگترین نقش سیاسیش مواجهه با ابوبکر برای گرفتن فدک بود. یعنی میگفت این مال پدرم بوده، به من داده، این رو بده به من، و اون جنبه مالی داستان بود، وگرنه نقش اجتماعی رو در فاطمه نمید.
خب این هم آخرین شبهه و آخرین کلیپی که ادعای آخر آقای سلیمانی امیری در مورد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقای دکتر روستایی شما بفرمایید. اتفاقا فکر کنم این الان اثبات سن کم حضرت زهرا رو رسوند، حداقل این عمر کوتاه حضرت زهرا از گفته‌های ایشون بیرون اومد. حالا شما بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، ببینید یه نکته‌ای که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. اولا ما باید وقتی می‌خوایم درباره نقش اجتماعی یه فردی صحبت بکنیم، زمانه رو به درستی بشناسیم.
بله.
و بعد بیاییم در برایش صحبت بکنیم. خب مثل اینه که شما بگید در عصر طاغوت، حالا توضیح میخوام بدم، در عصر طاغوت مثلا زنان نقشی نداشتن، استاد دانشگاه زن نداشتیم، نمیدونم خیلی پزشکی نداشتیم، فلانی نداشتیم، پس این زنا هیچ فایده نداشتن. چیزی بیاد اینجوری بگید که درسته؟ چیزی بیاد اینجوری بگید این درسته؟ آقا زمینه نبود. اولا در پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیها در یک جامعه ای دارن زندگی میکنن که اون جامعه یک نگاه زن ستیزانه درش وجود داره.
بله.
خب این عبارت رو آیا من از خودم میگم یا خیر در منابع وجود داره؟ نه خیر، اتفاقا در منابع این نکته نگاه زن ستیزانه در اون جامعه وجود داره. خب ما یه روایتی رو اینجا نمایش بدم خدمت بینندگان عزیزمون و بعد عرض کنم خدمت شما بریم سراغ در واقع نقد حرف این آقا. ببینید مسند ابی داوود طیالسی روایتی رو نقل میکنه در جلد اول به نقل از ابن عباس، میگه با عمر داشتیم راه میرفتیم، بعد عمر چی گفت؟ کنا فی الجاهلیه لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن فی شیء من امورنا. میگه ما در جاهلیت اصلا زنان رو به حساب نمی آوردیم و در هیچ کدوم از امورمون اصلا اینا رو دخالت نمی دادیم. فلم جاء الله عز و جل بالاسلام، زمانی که خداوند اسلام رو آورد، و انزلهن الله حیث انزلهن و جعل لهن حقا، میگه خداوند اسلام اونا رو در جایگاه قرار داد و برشون حق قرار داد، اما باز چی؟ من غیر ان يدخلن في شيء من امورنا. میگه ما اونا رو باز به قول معروف اونا وارد نشدن در امور ما. اصلا جامعه نبود که اساسا به جنس زن اجازه حضور و بروز بده. ببینید پیامبر از اون جامعه جدا نیست، نه اینکه پیامبر اجازه نمیداد، پیامبر اجازه میداد. شما ببینید پیامبر زنان رو مشارکت داد در امور سیاسی، مثل بیعت اومدن بیعت کرد، بیعت النساء، درسته، یه امر سیاسی. پیامبر زنان رو آمد مشارکت داد در امور جنگ، بیعت الحرب در بعضی منابع داریم با زنان هم کرد. و علاوه بر اون زنان رو در بحث پشت جبهه ازشون استفاده کرد که یکیشون حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر بانوانی که صحابیه بودن در صدر اسلامی کار انجام میدادن، پیامبر این کار رو کرد. علاوه بر اون ما از حضرت زهرا نقش های دیگری هم داریم. حالا ایشون میاد میگه نه آقا، حضرت زهرا اصلا همچی کاری نکرده، کاری شما پیدا نمیکنید. آقا تو نگشتی، تو نگشتی. ببینید در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی ایشون میره به اعلام الورا آدرس میده، خب بیا به این احتجاج هم آدرس بده. خب در احتجاج یک ماجرای رو نقل که حضرت زهرا آموزش مناظره میداد به بانوان، کلاس درس داشت.
بله.
خب ببینید این احتجاج صفحه 19 از امام عسکری روایت هست، میگه قالت فاطمه وقد اختصم الیها امرأتان فتنازعتا فی شیء من امر الدین احداهما معانده و الاخرى مؤمنه. میگه دو تا زن نزاع کرده بودن در امور دینی، آمدن پیش از زهرا، یکی معاند و دشمن بود، یکی مؤمن بود. ففتحت المؤمنه حجتها فاستظهرت علی المعانده. میگه از زهرا آمدن به اون مؤمنه راه و حجت یاد دادن، مناظره و برهان یاد دادن و بعد رفت بر اون معانده پیروز شد و بعد خیلی خوشحال شد تا ادامه روایت، که روایت خیلی زیبایی است. خب آیا این کلاس درس، این که آموزش بده به دیگران، آیا این نقش اجتماعی هست یا نیست؟ نمونه در اون جامعه ای که اصلا اجازه نمیدادن زن حرف بزنه. خب پیامبر اینا رو آورد. حضرت زهرا آیا بیعت نکرد؟ چرا؟ حضرت زهرا آیا در جنگ نبود؟ چرا؟ حضرت زهرا آیا این کار علمی رو نکردن؟ چرا؟ این نکته دیگه. نکته دیگه حتی از نظر اهل سنت، ببینید آیه آلوسی نکته دقیقی رو اشاره میکنه. میگه ببین اگر حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ظهور و بروز نداشتن به خاطر سن کمشون بود. ببینید یه عبارتی رو آلوسی میاره در روح المعانی در جلد سوم، میاد میگه آقا ببین ما در مصادرمون، آقای آلوسی میگه، میگه در مصادر اهل تسنن آمده که پیامبر فرموده خذوا ثلثی دینکم عن الحمیرا، دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید.
بله.
خب بعد میگه که اگر کسی بیاد ایراد بگیره که بالاخره حضرت زهرا پس چی میشه؟ میگه و انت تعلم ما فی هذا الاستدلال انه لیس بنص علی افضلیت الحمیرا علی الزهرا. حواست باشه اگه پیامبر آمده گفته دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، این به معنی نیست که افضل بر زهرای مرضی است. خیر، چرا؟ اما اولا چرا اینجوری نیست؟ میگه به خاطر اینی که پیامبر، ببینید ادامه میده، میگه پیامبر میدانست، این در نفی علم زهرا نیست، زهرا علم داره چون بزعه رسوله، ولی علمه صلی الله علیه و آله و سلم انها لا تبقی بعده زمنا معتدا به یمکن و اخذ دین منها. میگه پیامبر میدونست این زمانه چندانی بعد خودش زنده نمیمونه که مردم بتونن مراجعات متعدد به ایشون داشته باشن. خب اگر این بود ولو علمه، اگه پیامبر میدونست که ایشون زنده میماند چی میگفت؟ میگفت خذوا کل دینکم عن الزهرا، کل دینتون رو از فاطمه بگیرید. عمر حضرت اون اجازه رو نداد که اون نقشای ظهور و بروز داشته باشه، نقشای اجتماعیشون. اولا این بخشی که داشت مسائل علمی، ثانیاً عمر حضرت زهرا نداد که بیشتر این کارا رو انجام بدن، 18 سالش بوده. این دوتا نکته. سوم ایشون گفت بله عایشه حالا به عثمان اعتراض میکرد، اما فقط حضرت زهرا به ابوبکر اعتراض کرد که فدک رو بگیره. کی گفته این بوده؟ نه خیر، فقط این نیست. ما اتفاقا از حضرت زهرا سلام الله علیها هم در منابع شیعه و هم در منابع سنی داریم که اتفاقا اعتراض کرد بر سر مسئله سیاسی امامت،
اصل خلافت
بود. اصل خلافت امامت. بله. شما ببینید من از منابع اهل سنت بخونم، کتاب مناقب اسدالغالب آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب، آقای شمس الدین محمد بن جزر این رو نوشته، متوفای 833. خب اینجا یک عبارتی رو داره، خب روایتی است که معروف به روایت فواتم.
بله.
همه سندش فاطمه فاطمه فاطمه. اینجا روایت میرسه به فاطمه بنت النبی، میگه از زهرا فرمودن خطاب به مردم اون عصر، انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنتم مولا فعلی مولا و قوله انت منی به منزله هارون من موسی. اینو یادتون رفته؟ در چه مورده؟ در مورد امامت و ولایت امیرالمومنین.
احتجاج میکنن.
احتجاجه. ما در منابع شیعه سه مورد داریم که از زهرا احتجاج کردن به امامت امیرالمومنین. که عرض کنم خدمت شما، مثلا یک موردش اون محمود بن لبید اومد گفت آقا چرا گریه میکنید؟ از زهرا میرفتن کنار قبر شهدای احد و کنار قبر حضرت حمزه، که حالا این خودش یه تحریر تاریخی مفصل داره که چرا اینجا رو انتخاب میکردن. اونجا شروع کردن گریه کردن. بعد آقای محمود بن لبید اومد گفت آقا چرا گریه میکنید خانم جان؟ حضرت فرمودن آقا علی رو تنها گذاشتن فلان. بعد اون اومد گفت که اگه علی زودتر آمده بود به قول من ما به او بیعت میکردیم. پس مثلا امام مثلا الکعبه اذا تو تاولات عتی امام مسئلهش مسئله کعبه است، کبر دورش میچرخن، کعبه دورش
میچرخن.
شما باید به سراغ حجت خدا. و تو بعضی نقل داره که حضرت فرمودن آیا بعد از قدیر پدرم برای احدی عذری باقی گذاشت؟ اصلا عذری برای کسی موند؟ ان یوم قدیر خم لم یدع لاحد عذرا. اصلا روز قدیر خم برای کسی عذری باقی نداشت. مرحوم صدوق در خصال خودش میگه، در کتاب خصال در صفحه جلد 1 صفحه 173 میگه قالت سیدت النسوان فاطمه علیه السلام لما منعت فدک، زمانی که فدک رو از زهرا گرفتن، و خاطبت الانصار، مقابل انصار شروع کردن صحبت کردن، فقالوا یا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بیعتنا لابی بکر ما عدلنا به علی احدا. اگر ما قبل از اینی که با ابوبکر بیعت کنیم این کلام شما رو به قول معروف شنیده بودیم در بحث قدیر و این حرفا، بالاخره ما با معادل علی کسی رو قرار نمیدادیم و با علی بیعت کردیم. حضرت هم دارن به حل ترا که ابی یوم قدیر خوم لأحد عذرا، آیا پدرم روز قدیر را کسی عذری باقی گذاشت؟ و این یک منبع شیعه، اون یک منبع اهل سنت. در منابع مختلف هم داریم، روایت های دیگه هم هست. پس بنابراین این نیست که حضرت زهرا هیچ نقش اجتماعی نداشته باشن. نخیر، هم کلاس درس داشتن، هم حضرت زهرا آمدن اعتراض کردن برای مسئله قدیر. و موارد دیگری ما داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها 8 تا اقدام کردن که یکیش مسئله قدیره. در همین 75 یا 95 روز یکیش مسئله قدیره.
مدت کوتاه.
که بله، که 4 مورد به قدیر استدلال میکنن. که عرض کنم این رو من در یک مقاله خودم نوشتم که در هجوم به خونه از زهرا هست، در موقع قصب فدک هست، در گزارش دیگه هست. مورد دیگه که از زهرا سلام الله علیها انجام میدن بحث تبیین جایگاه ویژه امامته. در همون خطبه اعتراضی فدکی که به ابوبکر دارن، آیا برای فدکه؟ آیا از زهرا دنبال یک مثلا چند قواره زمینه؟ خیر، مسئله چیز دیگه است. حضرت آمدن فهمدن اطاعه نظاما للمله والامامه لما من الفرقه. اطاعت از اهل بیت موجب یک پارچگی امت اسلامیه. پذیرش امامت اینها ایمنی بخش از تفرقه است. اصلا همش دارن بحث امامت رو فریاد میزنن، صحبت اینه که بر سر حزب حاکم دارن فریاد میزنن. خب، یا اون مسئله مسئله الامام مسئله کعبه که آمدن، یا مثلا آمدن در یک فراز دیگری تصریح کردن انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی من ابی و ابن امی. آیا شما از بابای من و پسر ام من به عام خاص قرآن آگاه ترید؟ اگه بالاخره شرط حاکم جامعه علمه، و علم اینا که از شما بالاتره. و بعد جالبه، حضرت زهرا باز آمدن شروع کردن به قول من حق امیرالمؤمنین رو فریاد زدن، نه فقط در مقابل ابوبکر، در مقابل زنان مهاجر و انصار. زنان مهاجر و انصار، زنان مدینه اومدن دیدن حضرت زهرا. کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چجوری صبح کردی؟ و حضرت بیمارن. کسی که بیماره وقتی عیادتش میری، وقتی میگی چجوری شب به صبح رسوندی، یا باید بگه بهترم، یا باید بگه بدترم، یا باید بگه همونجوری هستم دیگه. بس. یکی از این سه حالت دیگه.
درسته.
خب، خارج از این که نیست که. حضرت زهرا هیچ کدوم اینا رو نگفتن.
از جسم خودشون صحبت نکردن.
فهمیدن من الذی نقم من ابی الحسن. فکر کردید چی باعث شده که اینها کینه علی رو به دل بگیرن؟ نقم والله نکیر و سیفه و شدت و وقعته و نکال و وقعته. تمام اینها چیزی که باعث شد اینها به علی بگیرن و ناپسند بدونن، برندگی شمشیر علی بود، سرکوب دشمنان بود، رسوا کردن دشمنان به سبب علی بود. اینا سبب بغض علی شد. اونجا هم جلوی این زنان شروع کردن از حق امیرالمؤمنین دفاع کردن. باز آمدن به قول معروف در بیان قصب خلافت در جای دیگه دارن حضرت زهرا. ایشون میگه فقط یه فتکو گفت، یا ندیدی یا نمیخوای ببینی. بله. که البته سابقه ای که ما از شما داریم جناب استاد میگن تو نمیخوای ببینی. خب بیان قصب خلافت اتفاقا داریم که حضرت فرمودن ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، در همین کتاب طبرسیه که ایشون نمیخواد بگه، میگه آقا شما آمدید کسی رو که به زمامداری جامعه سزاوار بود دور کردید. وی حکم، وای بر شما، وی هم وای بر اونها، انا زحزحوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و الدلاله و محبت روح الامین و طیبین به امور دنیا و دین. وای بر اونها، اینا اومدن خلافت رو از کوههای استوار و در واقع ریشه‌دار رسالت و ستونهای نبوت و محل فرود جبرئیل امین و پاکترین افراد دور کردن. کسی که به امور دین و دنیا از همه آشناتره. و وسمتم غیر ابلکم، شما غیر شطور خودتون رو علامت گذاشتید و اوردتم غیر شربکم، آمدید در غیر آبشخور خودتون وارد شدید. والعهد قریب والکلم الرحیم، اینا همه جملات حضرت زهراست. دقت میکنین؟ بعد خیلی میاد و میفهمن که رسول خدا دفن نشده بود، شما آمدید وارد شدید بر از ترس فتنه خواستید در چیزی بیفتید. علاف الفتنه سقطو، اینا که خواستن ترس فتنه چیز بکنن آمدن در فتنه سقوط کردن. اتفاقا حضور در واقع شبانه حضرت در خونه مهاجر انصار باز اقدام دیگر حضرته. و دیگه اون بحث مطالبه مستمر فدک، خشم بر کسانی که بالاخره فدک رو قصد کردن، مقابله با اون کسانی که هجوم آوردن، وصیت به دفن شبانه، تمام اینها کارهای سیاسی از زهرا سلام الله علیها است. فدک فقط آقای سلیمانی امیری، واقعا روز قیامت چی میخوای جواب بدی؟ امام حسین علیه السلام آقای صفایی از یک جمله قشنگی دارن، بفهمن دینون، اگه شما دین ندارید، اگر دین ندارید لا چی باشید؟ احرار باشید. فکونو احرارم فی دنیا کم، لاغل مرد باشید دنیا تون، فکونو احرارم فی دنیا کم، لاغل تو دنیا تون مرد باشید، آزاده باشید. خب این بنده خدا میاد فقط یه حرفی میزنه که بعد فاطمه زهرا هیچ نقش اجتماعی. حالا عایشه به عثمان یه اعتراضی میکرد، حضرت زهرا اینا اعتراض نیست، به زنان و مهاجر و انصار، به استدلال به قدیر اینا اعتراض نیست، اینی که مقابل اینها وای میسن و اون ضربات برشون وارد میشه، اینی که در مسجد میرن خطبه میخوانن، اینا اعتراض نیست. آقای سلیمانی امیری نه فقط منابع شیعی بلکه منابع اهل سنت اینا رو روایت کردن، و نه فقط حضرت زهرا بلکه زهرا دیگه، حضرت زهرا جناب آقای صفایی با این کارشون این نهضت را انداختن. بانوان اومدن به میدان. شما ببینید حضرت ام سلمه سلام الله علیها چرا حقوقشون قطع میشه، حقوق ماهیانشون؟ مگر از ام سلمه به قول معروف از کی آمدن دفاع کردن؟ وقتی آمدن به حضرت زهرا سلام الله علیها اون نسبت ناروا رو دادن، وقتی به امیرالمومنین نسبت دادن، حضرت ام سلمه سلام الله علیها اومد گفت علی مثل فاطمه قلتم هذا، اینطور به حضرت زهرا میگید؟ و هی الحوراء الانسیه شروع کرد. بعد داره که فحرمت تلک السنه عطاها، آمدن حقوقش رو قطع کردن. این نهضتی بود. چرا اون مهیمن حرفش گوش داده نشد؟ برای که شیعه امیرالمومنینه، داره دفاع میکنه. و امثال اینها نهضت را انداختن از زهرا، که یه نهضت بانوانی شد مبنی بر اینکه بالاخره مقابل طرف مقابلی که آمده حق امیرالمومنین رو از آن خودش کرده به ایستن. اینا همه موارد متعددیه که از زهرا در اون مدت اندک،
حدود دو سه ماه
بله دو سه ماه، حالا یا 75 یا 95 نهایتش، دومونی ملا سه ماه بیشتر نیست، این کارها رو انجام دادن. در دوره نبویم که عرض کردم در بیعت بودن، در جنگ بودن، در نمیدونم کلاس درس بودن، اینا ظهورهای اجتماعی حضرت زهرا. آلوسی هم آمد گفت آقای سلیمان، آلوسی فهمید تو نفهمیدی، آلوسی هم اومد چی گفت؟ گفت آقا اگر پیامبر میدانست که از زهرا یه عمر طولانی داره، میگفت خذوا کل دینکم عن زهرا، کل دینتون از فاطمه زهرا بگیرید. عمر حضرت کوتاه بود.
احسنتم طیب الله انفسکم. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روستایی عزیز. ختام مسک بود دیگه، با نام نامی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه امشبمون مزین شد و پایان پذیرفت. آقا ممنون و متشکرم، ان شاء الله بازم در خدمت شما باشیم در جلسات آینده. التماس داریم از جناب عالی و تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همین شما عزیزان هم التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و ما هم عرضه میداریم که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. تا برنامه آینده شما را به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزاداره کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.